الکسیرم باید میدیدی سزار، اونقدر از این لیزای افاده‌ای متنفر شده بود که نه.
پس الکسی واقعا از فیس و افاده خوشش نمیومد.
ببینم جونم، تو فکر میکنی الکسی فهمیده بود اون دختر افاده‌ای همون آکولینای مهربونه؟
من خب البته میتونم یه حدسایی بزنم، ولی شنیدنش از زبان شما یه لطف دیگه ای داره.
دیناستیا بیا تو. فکر کردم خواب هستی.
نه هنوز بیدارم.
خب تعریف کنی میرم مهمونی چطور بود؟ الکسی شما رو نگاه نمیکرد؟
اون تو عالم خودش بود، مثل اینکه به آکولینای دادی فکر میکرد، دختر واسیلی آهنگر.
بیچاره الکسی، اگه میدونست که آکولینا در دو قدمی اونه.
حق با توه، اون حتی تصور نمیکرد که آکولینا یه دادی با یه چنین کلاگیس و لباس و آرایشی در یه مهمونی شرکت کنی. آکولینا زبون مادریشو بلد نیست، اما لیزاوتا مثل بلبل به زبون فرانسه حرف میزد. فکر میکنم شباهت بین من و آکولینا رو یه امر تصادفی میدونی.
من از پشت شیشه نگاه میکردم، پدر الکسی همش به میس جکسون نگاه میکرد.
نکنه که پدر الکسی عاشق میس جکسون شده باشه.
ولی از نگاه ایوان پتروویچ پیدا بود که در دلش به این دختری ترشیده با این آرایش عجیب و غریب میخنده.
دلم برای میس جکسون میسوزه. تفرک فکر میکنه الکسی و دیگران عاشق اون شده. ولی چاره ای نبود.
عوضش یه جعبه عالی منبتکاری از شما گرفته.
خدا کنه این هدیه جبران گناه منو کرده باشه.
ببینم فردا الکسی رو میبینی؟
بله.
راستی من میخواستم چیزی بگم.
بگو.
حالا که پدر رو با هم آشتی کردن و دیگه دشمنی در میون نیست، بهتر شما هم راستشو به این جوان بگی. چرا میخواین اونو عذاب بدی؟
من نمیخوام اونو عذاب بدم.
پس قصدتون چیه؟
میخوام بدونم الکسی تو چه اندازه به آکولینای دادی وفادار میمونه. میخوام عشق اونو آزمایش کنم.
خب بعدش چی؟
نظرشو پرسیدم. آخه نمیتونستم ببینم الکسی داره رنج میکشه. یکم دیگه به راست.
شما از الکسی خوشتون نمیومد؟
کدوم دختری از اون پسر بعدش میومد؟ اون پسر بدی نبود، ناخواسته لیزابتا رو وارد اون جریان کرد. یکم دیگه به چپ.
خوبه.
شایدم بهتره بگیم لیزا خودشو. خوبه. بسه دیگه. حالا واقعا خوب شد، میتونی یکم استراحت کنی. مدت ها بود دلم میخواست جای اساسیه رو تغییر بدم. این یادگاری های عزیزیه واسه من.
میشه بقیهشو تعریف کنید؟
راستش سزار، تو پسر خوبی هستی، ولی
چی شده؟
اصلا من دیگه چیزی نمیگم. قرار بود تو هم تعریف کنی الکسی رو از کجا میشناسی.
براتون تعریف میکنم، باور کنید بهتون میگم به یه چی هستم، اما باید همه داستانو بشنوم.
اصلا فکر کن این همه یه قصه است، تو دیگه چی میخوای بشنوی؟
این که سر لیزا چی اومد؟ چرا اصلا؟
بسه دیگه پسر جون، خیلی از نشست و برخواست باهات خوش وقت شدم. چیه؟ ساده گیر آوردی؟ از صبح کلی حرف و حدیث ازم کشتی و پشت سرم خندیدی و گفتی طرف پیره، لابد هیچی سرش نمیشه. اون وقت که چی؟ ها؟ سرگذشت لیزا رو بشنوی که چی بشه؟ چرا وعده و وعید بی خود دادی به هم؟ بعد 30 سال یکی پیدا شده و میگه آکولینا کیه؟ به تو چه که کیه؟ به من چه که کیه؟
حق با شماست خانم.
معلومه که حق با منه.
اینم به شما تعلق داره.
این چیه؟ چه گردن بند قشنگی. اما ببین پسر جون، منظور من اصلا،
خواهش میکنم قبول کنید، من نیت بدی ندارم، ولی اجازه بدین همه یه داستانو بشنوم.
حالا که اینطور میخوای باشه پسر جون، بشین سزار کوچولو، بذار برات یه اسونه خوشمزه درست کنم، بعد ما بقیه داستانو تعریف میکنم.
نه بازم این زن واقعا تنهاست، کمک احتیاج داره.
عزیزان، اونچه که شنیدید بخش چهارم از نمایش رادیویی آکولینا بود. امیدواریم که از این نمایش لذت برده باشید. یک بار دیگه همراه میشیم با کارشناسان برنامه در بخش تحلیلی. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویکرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد. بنده رضا بهکان هستم، منتقد تئاتر و سینما.
به قسمت چهارم رسیدیم و خب دیگه کم و بیش داستان گره‌گشایی‌هاش داره مشخص میشه، اون اتفاقاتی که بین شخصیت‌ها افتاده و قراره که دیگه کم کم یک سمت و سویی پیدا کنه و از طریق این ما بفهمیم که پوشکین نسبت به زمانش چجور فکر میکرده و از طریق شخصیت‌ها چجور زمانش رو بازتاب میداده. توی قسمت چهارم میبینیم که چگونه گریگوری به دخترش لیزا توضیح میده که اون اختلافات گذشته ما بین ایشون و همسایه‌شون کنار رفته، یک دوستی برقرار شده و بهتره که از طریق دعوت کردن همسایه همون اختلافات دیگه کاملا از بین بره و هم دوستی‌های جدیدی شکل پیدا کنه که یکی از ضرورت‌های این دوستی هم معرفی خود لیزا به عنوان دختر گریگوری به شخصیت همسایه است. گریگوری به لیزا توضیح میده که او میخواد ایوان پتروویچ رو دعوت کنه و از طریق این دعوت کردن ضرورت داره که شخصیتی مثل لیزا هم توی این مهمونی باشه. لیزا خب اولش توضیح میده که نمیخواد توی این مهمونی باشه بنابر دلایلی، ولی وقتی با اصرار پدر روبرو میشه شروطی رو اونجا عنوان میکنه. یکی از اون شروط اینه که او در کنارش مثلا یک شخصی مثل همین میس جکسون باشه و از طرف دیگه خودش هم یک لباس مبدلی رو بپوشه که شباهت چندانی با لیزا نداشته باشه، یعنی یک فضا و به نوعی جست و نوع لباس پوشیدنی رو مد نظر داره که اینجا هم میبینیم لیزا از لیزا بودن خودش داره تخطی میکنه.
دقیقاً اینجا هم
یک شخصیت
زنان فرانسوی دوره 16 اشاره میکنه که
این نکته به نظرم آره دیگه، لباس دوران لوی 16 همه. چیزی که اتفاق افتاده و جالب توجه اینه که شخصی مثل لیزا در قبال عشقی که نسبت به الکسی پیدا کرده عمدتاً داره در دو جبهه لیزا بودن خودش رو نفی میکنه، لحظه ای که تبدیل میشه به آکولینا و لحظه ای که تبدیل میشه به اون شخصی که لباس دوران لوی 16 رو پوشیده، ولی همچنان اینجا اسمش رو به عنوان لیزا ما میتونیم مد نظر داشته باشیم، ولی لیزایی که از طریق لباس، از طریق میشه گفت جست های اشرافی، میخواد یک چیزی رو برای خودش بسنجه و ببینه که آیا همچنان شخصی مثل الکسی عاشق اون صفا و صمیمیت اون دختر روستایی قرار خواهد گرفت یا نه. و اینجاست که به نظر میاد ما با یک وضعیت خیلی پارادوکسیکالی روبرو هستیم که خودش رو در این مهمونی به نوعی قرار نشون بده. خب ما متوجه میشیم که شخصی مثل الکسی از لباس جدید و شخصیتی که تو این مهمونی میبینه خوشش نیومده، همچنان اون صفا و صمیمیت روستایی آکوفینا براش مهمه و از این بابت میتونیم بگیم که نمیخواد با این وضعیت اشرافی و بورژوایی کنار بیاد و زندگیشو از این طریق بسازه. اینجاست که ما متوجه میشیم که شخصیتی مثل الکسی تو روابط عاطفیش دیگه از اون سبکسری و مدام عاشق این و اون شدن دست برداشته، عشق خودش رو به دختر روستایی که پیدا کرده و او رو زیبا یافته و احساس میکنه که با اون راحت آینده‌ای داره و صمیمیتی رو میتونن با هم دیگه بسازن، یک آینده صمیمانه و عاشقانه و رمانتیک، رو میخواد با اون وفادار باشه. و خب این نکته‌ایه که ما توی این قسمت چهارم به شکل خیلی جذابی باهاش مواجه میشیم و جالبه که بعدها ما متوجه میشیم که الکسی اتفاقا از افاده بودن لیزایی که لباسهای دوران لوی 16 رو پوشیده و اتفاقا خیلی شباهتی هم با اون دخترک روستایی نداره، کاملا ازش متنفر شده و دوست نداره که اتفاقا دوباره اونو ببینه. و از این بابت به نظرم میاد که ما با یک وفاداری در عشق روبرو هستیم. و نکته دیگه ای که به نظرم میاد اینجا مهم میشه اینه که خود این روستایی بودن برای کسی مثل الکسی یک جور انگار ارزش انسانی محسوب میشه. یعنی حالا شخصی مثل آکولینا هم متوجه شده که برای کسی مثل الکسی این دهاتی بودن و ساده بودن ارزشه و به شکل طبیعی یا خیلی موازی این قضیه میبینیم که خود لیزا هم انگار کم کم داره گرایش پیدا میکنه به آکولینا بودن و میخواد که این آکولینا بودن خودش رو ادامه بده. و خب ما میبینیم که از طریق این قضیه یک وضعیت تازه‌ای ایجاد میشه که انگار اون مدیریتی که پدران در قبال فرزندانشون دارن قراره که کاملا اتفاق نیفته و ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که انگار بچه ها هستن که میدوندار ماجرا میشن و از این طریق میتونن بیان و ببینن که آیا میتونن خانه عشقی برای هم بسازن، در کنار هم دیگه آینده‌ای رو متصور باشن و بتونن با هم دیگه زندگی کنن. پس چیزی که به نظرم میاد بخوام نتیجه گیری کنم این مسئله است که توی ادبیات پوشکین قرن 18 ما این قضیه رو میبینیم که چگونه اون مدرنیتهی که ظاهرن مهاجمه داره از اروپا میاد و قرار بعدها اتفاقا باعث انقلاب در روسیه بشه، برای شخصیت هایی که همچنان اعتقاد دارن اون صفا و صمیمیت روستایی مهمه یک ضد ارزش میشه و ما شخصیت هایی رو میبینیم که همچنان روی ارزش های روسی انگار ایستادن که یک جور سادگی، یک جور رمانتیک بودن، نه در شهرهای بزرگ بلکه در وضعیت های حاشیه‌ای کوچک و روستایی میشه گفت متصور و امکان پذیره.
همینطوری که اشاره فرمودید در قسمت چهارم نمایشنامه آکولینا ما در واقع با یک مهمانی شام طرف هستیم که چه بسا میشه گفت حتی به شکل کنایه آمیز همون روند یک شخص خارجی در اینجا به تمسخر گرفته میشه، چرا که لیزا از میس جکسون یا همون میس جکسون میخواد که یک لباس مضحک و یک آرایش ویژه و مضحک رو برای خودش اختیار کنه، و چه بسا خب این هم یک پیر دختری هستش که در تمنای عشقی بوده که هرگز بهش نرسیده. و خود لیزا هم همونطوری که فرمودید باز اینجا چنان روی هویت فعلیش نمیخواد بیسته، حتی میخواد دوباره شخصیت و هویتش رو عوض بکنه و با لباس و آرایش مبدل شبیه به دختران فرانسوی دوره لویی 16 خودش رو باز دچار یک دروغ و یک وضعیت ساختگی جدیدی بکنه. بنابراین به نظر میرسه که از منظر روانشناسی شخصیت خیلی لیزا از وضعیت موجودش راضی به نظر نمیرسه. از سوی به سمت یک دختر ساده و روستایی رفتن خواسته پیش بره، چه بسا برای به دست آوردن عشق الکسی، ولی خب از این سمت و سو هم میبینیم که باز حتی در اون مهمانی به سمت یک لباس و آرایش و یک هویت مبدل دیگه نیل میکنه. و این عدم استقلال و خودباوری لیزا در شخصیت کنونی و زیسته فعلیش به نظر میرسه که یک رنجی هستش که نویسنده خواسته بر شنونده غالب کنه، که بگه که به هر حال این شخصیت اصلی یا به نوعی حتی تا حدودی قهرمان رمانتیک داستان من از وضعیت موجود خانوادگی خودش که یک بحث اشرافیگری و فئودالیتهی در اون در جریان هست راضی به نظر نمیرسه. میگم این در بحث لایه‌های زیرین داستان به نظر ساده آکولینا میتونه یک جنبه روانشناختی برای شخصیت لیزا در نظر گرفته بشه. بنابراین حالا حتی اگر من یک گام به اصطلاح جلوتر بیام و به سمت خود شخصیت پوشکین در واقع بیایم خودمون رو نزدیک کنیم، میبینیم که در آثار خودش به موضوعاتی پرداخته که نویسندگان روز تا دهه ها بعد همچنان مشغول خلق اثر درباره آنها بودن. یعنی منظورم اینه که به هر حال یک نویسنده مؤلف و تأثیرگذار بر بسیاری از نویسندگان بعد از خودش بوده. هر آنچه که او در این داستانها و رمانها و اشعارش به اون پرداخته، همونطوری که در قسمت اول نمایش من اشاره کردم که بیش از اون که ما او رو یک نویسنده مؤلف بدونیم پیشتر به عنوان یک شاعر ملی شناخته شده، یعنی میتونیم بگیم که این قضیه سنگینی میکنه بر نویسندگی پوشکین. بنابراین با موضوعاتی چون رنجهای افراد ساده از طبقه فرودست جامعه، تضادهای افراد غیر معمول با جامعه پیرامون، تصمیم دردناک میان وظیفه و رضایت شخصی، شورش انسانهای منزوی علیه نهاد قدرت، همه اینها موضوعاتی بوده که قبل از اینکه به مفاهیم اصلی آثار نویسندگان برجسته همچون داستایوفسکی، تولستوی، چخوف و بونین تبدیل بشه، اولین بار توسط پوشکین مطرح میشه. و باز میخوام یک اشاره به رمان منظومش بکنم، یوگنیانگین، که یک کتاب شعرگونه هست که اون رو یک فرهنگ نامه ای از زندگی روسی قلمداد کردن که در طول 8 سال اون رو نگاشته. باز من پیشتر هم در 2 قسمت قبل‌تر اشاره کردم، اگرچه که این رمان منظوم و شعرگونه به 100 صفحه نمیرسه، اما یک شخصیت بزرگی مثل ولادیمیر ناباکوف اون رو در حین ترجمه به زبان انگلیسی به 2 جلد قطور در میاره. بنابراین میتونیم متوجه بشیم که شخصیتی مثل شخصیت پوشکین به شدت روی واژه ها کار میکرده، واژه سازی حتی میکرده، و خود ایشون در فرهنگ واژگان و واژه سازی ادبیات روسیه بسیار بسیار سهیم و تأثیرگذار بوده.
این چیزی که شما در قبال شاعر ملی میگید، خب ما هم فکر کنم کسی مثل مثلا فردوسی یا حافظ و سعدی رو هم این برداریم که
بله.
تقریبا میشه گفت یک ملت میتونن شعراشو بخونن، گرد آثار تولیدی این شاعر مثلا گرد هم بیان، یه جور تجربه مشترکی رو از سر بگذرونن. و خب پوشکینم با اون سن و سال کمش، یعنی تو 38 سالگی وقتی یک نفر از دنیا میره، نشون میده که چه ظرفیت و پشتکار و مهارتی داشته که تونسته شاعر ملی خطاب بشه و بتونه دوره و زمانه خودش رو مکتوب کنه. و ما حتی همین الان هم که وقتی این داستان کوتاه رو میخونیم تو مجموعه که انتشارات توس در آورده، میبینیم چه لحنی جالبی داره. و اتفاقا خود اون لحنی که تو اون داستان هست به نظرم خب خیلی پیشروتر از اون چیزی که ما به عنوان یک نمایش رادیویی تو رادیو میشنویم. یعنی من توصیه میکنم به دوستان که اگر امکانشو دارن به نسخه حالا یا کاغذی یا الکترونیکی این مجموعه داستانها رجوع کنن و خودشون متوجه بشن که پوشکین چقدر نویسنده قابل توجهیه در خلق موقعیت‌های انسانی در یک وضعیت‌های بخصوص و یه جور تلایه و پیشگام در ایجاد ادبیات مدرن. چون بالاخره کسی مثل پوشکین این امکان رو داشته که از همون بچگی معلم‌های خیلی خوبی داشته باشه، آموزش زبان‌های مختلف رو از سر بگذرونه و فرهنگ غربی رو به عنوان چیزی که اعتقاد داشته که باید به عنوان معیار ادبیات روسی مطرح بشه همیشه این رو عنوان می‌کرده. و خودش هم ظاهراً از طریق خوندن کلی از آثار مهم ادبیات غرب، انگار در اون طوفان یا کوران نقد ادبی و تولید آثار بوده و از طریق اینها میتونسته خودش هم آثاری تولید کنه که مدرن، انسان تراز نوین روسی رو داشته انگار بهش میپرداخته. و حالا تو این داستان کوتاهی هم که ما باهاش روبرو بودیم و یک عشق رمانتیک رو در یک روستا به نوعی روایت میکرد، میبینیم که تو اون داستانی که به حال ترجمه ازش شده و در دسترسه چقدر به نظر میاد که پوشکین آدم تواناییه.
یه نکته ای هم که من میخواستم اشاره بکنم پیرامون همین فرمایشات اخیر حضرت عالی، این که بر اساس نوشته‌هاش، داستان‌های حالا هم کوتاه هم بلند و رمان‌هاش، فیلم‌های بسیار زیادی در صنعت سینما اقتباس میشه ازش. من میتونم به چند نمونه جالب اشاره بکنم، اگرچه که این نمونه‌ها بسیار بسیار بیشتر هستش. حالا تقریبا میتونیم به فیلم طوفان 1958، یک فیلم ایتالیایی هست به کارگردانی آلبرتو لاتادوا، که اشاره بکنیم. یا مثلا فیلم عقاب که یک فیلم صامت هست به سبک کمدی رمانتیک به کارگردانی کلارنس براون در سال 1925 اشاره بکنیم. یا مثلا فیلم خیلی خوب کولاک 1964 به کارگردانی ولادیمیر باسوف در واقع اشاره بکنیم. و حتی فیلم دوبروفسکی که بر اساس رمانی بر همین نام هست در سال 1936 ساخته الکساندر ایوانوفسکی اشاره بکنیم. و حتی از فیلم‌های متأخرم میتونیم به همین فیلم آنگین 1999 به کارگردانی مارتا فاینز اشاره بکنیم که بر اساس رمان شاعرانه یونگ آنگین که از پوشکین هست این فیلم ساخته و پرداخته میشه. به هر حال منظورم این هستش که قلم این نویسنده بزرگ و شاعر معتبر روسیه در صنعت سینما هم بسیار بسیار آشکار هستش. و خب این نمونه های خیلی کمی بود که من اشاره کردم و طبعا این تعداد خیلی خیلی بیشتر هستش. و خب طبیعی هستش که اگر حتی ما بخوایم یک مقدار وسیع‌تر به این قضیه فراتر از بحث سینما نگاه بکنیم، در قرن 19 پدر ادبیات روسیه نام گرفته، یعنی خیلی خیلی پیشتر از نویسندگان بزرگ دیگری که حالا پیشتر من نام بردم. اگرچه که همطور که فرمودید زندگی کوتاهی داشته، حدود 38 سال، اما نمونه هایی از تقریبا همه ژانرهای ادبی زمان خودش رو به یادگار گذاشته، از جمله غزل، شعر روایی، رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، مقاله انتقادی و حتی نامه های شخصی که ما بعضن در سالها و دهه ها بعد میبینیم که چخوف بر اساس همین نامه های شخصی چنین الگوبرداری هایی میکنه و چنین سبکی رو در کارهای خودش در کنار نمایشنامه های بسیار با اهمیتی که خلق میکنه برای کشورش رو ما میتونیم حتی ببینیمش.
یک بار دیگه با رغبت و عشق در خدمت شما بودیم. زندگی فرصتی نیست برای دل بریدن ها، بلکه معجزه ای است برای دل دادن ها. وقت بخیر، خدا نگهدار.
نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.